موقعیت رو بررسی کردی؟
بله قربان.
از همه چیز مطمئنی؟
به من اعتماد کنین.
موقعیتی تو حفظ کن.
چشم قربان. همه چیز رو رصد میکنم و مراقبم.
خوب حواست رو جمع کن.
بله قربان.
به نفعت که شکست نخوریم. میگم این اعداد و ارقام برای چی ها؟ میزان مواد منفجره‌ای که قراره به کار ببریم.
این مقدار تن مواد منفجره؟
این میزان بمب برای سنگر شکنه.
پس یه عملیات تخریب خونه‌های مسکونی ساده نیست.
آنیتو رو نگاه کن. عملیات ساده. به ایشون.
پس موضوع چیه؟
این عملیات قراره توی تاریخ ثبت بشه.
یه عملیات ترور دیگه؟
که قراره موفقیت آمیز باشه.
این حجم از تشکیلات فقط میتونه برای ترور یه رهبر بزرگ و مهم باشه. تصور میکنم میخواید خود نصرالله رو بزنی.
باید بگم که درست حدسدی دوست من.
چی؟ خود حسن نصرالله؟
بله خود خودش.
ولی از کجا مطمئنی که کجاست؟
مرشد و دست گم نگیر دوست من.
حالا متوجه استرابت میشم.
دستان تو هم از شوق میلرزم.
شوق؟ تردید؟ ترس؟ چه اسمی مناسب تره؟
تو الان شاهد شگفت‌انگیز در این ترور قرن است.
بمبا رو رها کردم؟
این حجم از بمبای سنگر شکن تا عمق زمین رو میشکافه.
زدنش؟ زدنش؟ آره؟ این پیام صفحه یعنی عملیات انجام شد. آره؟
چی شد؟
مطمئنم که بمبا به هدف خوردن قربان. تبریک میگم.
خوبه.
یعنی بالاخره تموم شد؟
اگه منظورت به عملیات اونقدر بمباران ادامه پیدا میکنه تا کوچکترین شکی باقی نمونه.
منظورت از اونقدر چیه؟
چندین تن بمب قراره در همین یه نقطه ریخته بشه.
دیگه هیچ قدرتی نمیتونه نجاتش بده.
هیچ قدرتی توانایی مقابله با ما رو نداره.
حزب الله دیگه تموم شد.
تموم شد دوست من. همش تموم شد.
روی احیای سرزمین مقدس به مشاهم
ساس گرور داری.
بیشتر نگرانم.
اما غرورم قطعا جزو این احساسم اگه نه.
به هر حال من یه اسرائیلی هم.
راستی دوست من تو میخواستی چیزی به من بگی ها؟
آره یادم رفت. میخواستم
بگو. میشنوم.
شاید الان دیگه وقتش نباشه.
وقت چی نباشه؟
امروز منم توی ماموریت سخت بودم.
جدی؟
وقتی دعوتم کردی بیام اینجا به نظرم میرسید همه چی آسون شده ولی نشده.
چی میگه بیباش؟
واقعا متاسفم.
متاسفی؟ برای چی؟
نمیدونم. نمیدونم چجوری این خبر رو بهت بدم ولی
چی شده؟
همه فکر کردن شاید بهتر باشه این خبر از من بشنوی.
برای عصبی میکنی؟
آمان پسرت. واقعا متاسفم.
شوخی بیمزهی بود بیباز.
کاش بود.
تو حق نداشتی بهترین
آمان
روز زندگی منو با این خبر خبر
بیباز. آروم باش.
خفش شا بیباز.
متاسفم
آمان. خودت متاسف باش.
آروم باش.
خودت که خونوادت از کشور فرار میدادی و گذاشتی به سر عزیزم.
آروم باش. بشن.
نرد چطور. نرد.
آروم.
باورم نمیشد سلامت برسم خونه. خدایا شکرت. ماشین پیدا نکردم دخترم. مجبور شدم پیاده برم و بیام.
خدا بهت قوت بده. این ساکو تا اینجا با خودت کشون.
چاره ای نداشتم.
بشین. بشین ماما من یکم ماساژ بدم پاهاتو.
نمیخواد. نمیخواد.
پس دیگه باها در میاد خب.
دستای خودتم خسته.
من جوونم تحملم بیشتره.
مادر آمینه رو چی کار کردی؟
خوابه. خیلی بیتابی میکنه بچه. بعد از اینکه خوابید یه دل سیر قرآن خوندم و گریه کردم.
خدا بهت کمک کنه نور دیده من.
از خونه چه خبر؟
از دفعه قبل که رفته بودم خونه یه بار دیگه راکت خورد.
وای. دیگه از خونه چیزی باقی نمونده پس.
منم پای پله های اتاق پدرت نشستم و یه دل سیر گریه کردم.
میدونم برات سخته.
ای خدا،
برای منم رفتن از این خونه راحت نیست.
فقط ما موندیم و همسایه طبقه اول.
اونا هم رفتن؟
اومدن خدافزی کردن. رفتن شمال.
کسی و شمال دارن؟
نه، میرن به یه کلیسا. مهمون کشیشا و راهبه های اون کلیسا شدن.
به سلامتی. از خونه چی ها آوردی؟
آلبوم عکس ها. قاب عکس ها سنگین بودن، بعضی هم شکسته بودن. عکس های قاب عکس ها رو درآوردم و آوردم.
خدا رو شکر اینا سالم موندن.
توی زیر زمین بودن آخه مادر.
انگار تو چمدونت بیشتر از این هست.
یه چند تیکه لباسم تونستم جمع کنم.
خیر باش.
تو چی کار کردی مادر؟
من همون چمدون رو بستم.
برای دو نفر کم نیست؟
نمیخوام سنگین سفر کنم. آمنه هم هست.
خودت هم رفته رفته سنگین تر میشی.
خدا تو رو برام نگه داره مادر. الان بیشتر از هر وقتی بهت نیاز دارم.
حالا خوبه اون وانه زیر پای وحید هست، میتونیم راحت باش سفر کنیم.
کجا بریم؟
نمیدونم مادر. حالا بذار وحید بیاد.
کجا مد نظرته ها؟
اگه با من باشه دلم میخواد همینجا بمونم.
اینجا؟ اینجا که دیگه اصلا نمیشه موند.
اگرم مجبور بشم برم دلم میخواد برگردم سوریه.
منم با سوریه موافقم. به لبنان نزدیکه، اینجوری به سامرم نزدیکم.
خونه رو تمیز کردی مادر؟
آره. شاید یه وقت سامر بخواد بیاد.
آره خب، وقتایی که از جبهه برگرده میاد خونه. ها.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مادر.
خوش اومدی وحید.
چطوری مادر؟
خوبم، ولی انگاری تو نیستی.
خبرهای خوبی نمیرسه.
منظور چه خبرهاییه؟
آمنه کجاست سامیه؟
خوابوندمش.
کار خوبی کردی. نمیتونم ببینمش، پیرم کرده.
خیلی بیتابی میکنه. دلمو کباب کرده این بچه.
خدا کمکت کنه نور دیده ای من.
میبینم که چمدوناتونو بسته.
والا برای تو نمیدونستم چی باید بذارم وحید جان.
لازم نیست برای من چمدون ببندی.
چرا؟
من نمیام.
برای چی با ما نمیای؟ ما رو به امون خدا رها میکنی؟
یه نامردی هست که باید پیداش کنم.
اون کارو بسپر به نیروهای اطلاعاتی. ما رو تنها کجا میخوای بفرستی؟
بدون مرد هیچ جا امنیت نداریم
شما
مادر.
شما جای امنی میرید.
کجا؟
ایران.
ایران؟
برای آمنه هم بهتره.
چطور میگی برای آمنه بهتره؟
ممکنه بتونن چشماشو پیوند بزنن.
راست میگی؟ وای خدای شکرت. خدای شکر.
شکرت. دیدی دخترم؟ نگفتم توکلت به خدا باشه.
یعنی ممکنه امید به دل آمنم برگرده.
اولش هم میرید زیارت امام رضا.
آی مطمئنی وحید؟ درست شنیدی؟
باور کنی
مادر، باورت میشه. میریم زیارت امام رضا.
روحت شاد باسل.
آخ
کاش تو هم به این زیارت میامدی و کنارم بودی.
روح شاد.
حالا کی میری؟
به زودی بهمون خبر میدن، زیاد دور نیست.
کاش سامرم بود تو این سفر با ما.
خواهر شام داماده نیست؟
چرا؟ اتفاقا امشب شام دلخواه تو پختم.
چی؟
انگار به دلم افتاده بود که برام خبرهای خوبی
چی
بری.
پس پاشو برو شام تو بیار که بد جوری گرست نمونه.
رو چشم.
پسرم نگو که امشب قاصد خبری هستی که از شنیدنش تنم میلرزه.
نمیدونم باید چطوری به سمیه بگم.
آی نالله و نالله. خدا باید به ما سبر.
باب لمه آوردم که هر چقدر دلت میخواد. چی شده؟
یا مادر
بیا. چیش میکنین چرا با ما؟
یا مادر سفره رو بنداز.
سمیه.
بله.
بشین.
بسم الله.
بده من سفره.
این لحظه رفتم تو آشپزخونه چی شد؟ اون همه خبر رنگارنگ به هم دادی وحید، آخرش خبر سامر رو به هم ندادی.
یا مادر بخور. بخور قصتو بخور. ای جانم
جان دلم
آمنه بیا مادر یواش مادر نیفتی
صدای بابا بشه.
آره آره قربونت برم. آره مادر بیا پیشم
شام آوردم سب کن بابا
بشین قصه بخوری الهی فدات شم بیا مادر.
امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده تکراری همسفران باشد.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، از این که در این لحظه برای شنیدن برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را انتخاب کرده اید، صمیمانه از شما سپاس گذاریم. امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همون گونه که می دانید همه روزه اعلان های زیاده در شبکه های اجتماعی برای کار در خارج از کشور به چشم می خورد و نفران زیاده گرفتار این دام های کاریابی در خارج از کشور می شوند. در همین رابطه سامانه آیلتیجی تحلیل را نشر کرده که در ادامه همین برنامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. کار در آلمان، مزد مهنت 9600 یورو، سن و سال از 18 تا 65 ساله. کار در بریتانیای کبیر، مزد مهنت 4000 یورو، خراجات سفر و چپتای هواپیما از حساب کارفرما. کار در اروپا، مزد مهنت 4600 یورو. دانستن زبان خارجی شرط نیست. همه روزه نظر هر کدام ما در تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی با چنین اعلان ها می افتد که با مقصد بدام افتاندن مهاجران پخش کرده می شوند. متاسفانه اکثر آدمان با چنین اعلان های خلابانه باور کرده با امید به صورت حساب آن شخصان مکار مبلغ های هنگفت می گذرانند تا که به این یا آن دولت خارجی با مهاجرت مهنتی رفته زندگی خود را بهتر سازند. اما پس از آن که آن قلابان پول را گرفتند، مهاجر فریب خورده را بلاک می کنند یا غیب می زنند. قهرمان تحلیل سامانه آیلتیجه از زمره چنین مهاجران فریب خورده است و قصه زندگی این مرد از زبان خودش بدون آوردن نام و نسبش در این سامانه منظور خوانندگان گشته است. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. در رابطه با قلابه ها در شبکه های اجتماعی برای پیدا کردن کار در خارج از کشور، قهرمان تحلیل سامانه آیلتیجه می گوید: من چندین سال باز مثل دیگر مردها روزگارم را با راه مهاجرت کاری پیش می برم. سالهای آخر کار کردن در روسیه کمی دشوارتر شد و خواستم به یگان دولت دیگر به مهاجرت مهنتی روم. در تیک تاک با فیروز نام شخص آشنا شدم و او به من وعده داد که برای به اروپا با مهاجرت مهنتی رفتن یاری می رساند. وی خود را کارمند سفارتخانه پولشه معرفی کرده، گفت که برای گرفتن روادید یعنی ویزه کاری باید $1000 پول سپارم. من ساده به سخنانش باور کرده مبلغ را به کارتش گذراندم، ولی 3 روز پس با $300 دیگر طلب نمود. پرسیدم که برای چی؟ در جواب گفت که من برای شما ویزه 1 ساله نه بلکه 3 ساله تیار میکنم. فیروز با من وعده داده بود که در اروپا با چی کاری که خواهم مشغول شده میتوانم و مزد مهنت نه کمتر از $200 آمریکایی است. من خام خیال و گفته هایش باور کردم و از بانک قرض گرفته چقدر پولی که طلب میکرد و صورت حسابش میگذراندم. همین طور با کارت این شخصی قلاب بیش از 20,000 سامانی پول گذرانیدم. از روی وعده وی باید مرا اول به ترکیه می برد و برای به پولشه رفتن حجت های تخت کرده اش را به دستم می داد. اما پس از آنکه گویا برای خریدن چپتای هواپیما و کارتی اون مبلغ گذراندم، دیگر به زنگ هایم جواب نمی دادگی شد. مدت 3 سال من با امید بودم که امروز یا پگاه حجت ها تخت می شوند و به اروپا کار کنی می روم. اما آن روز هیچ فرا نمی رسید. مهاجر فریب خورده می گوید: باره در شبکه اجتماعی نظرم به خبر افتید که درباره چنین قلابان بود. آن خبر را کارمندان مرکز ذخیروی مهاجران پخش کرده بودند و من کافته کافته به آنجا رفتم. کارمندان مرکز مرا خوب قبول کردند و نقلم را شنیده از پس سنجی شدند. معلوم شد که فیروز و شرکتش قلاب بوده. من بر این آدمان ساده و زودباور را با وعده کار در کشورهای خارجی بدام خود می افکنده اند و پولشان را خورده به قول مردم روس که دهت می کرده اند. خلاصه با کمک کارمندان مرکز ذخیروی مهاجران من به مقامات از روی این شخص عریضه نوشتم. امیدوارم که او را پیدا میکنند و بسزای عملش میرسد. به شخصانی که میخواهند به کشورهای خارجی به مهاجرت مهنتی روند گفتنی هم که با چنین اعلانهای قلابان باور نکرده و اداره های دولتی که با مسئله مهاجرت سر و کار دارند مراجعت نمایند. عزیزان شنونده، اگر شما یا نزدیکان شما میخواهند با مهاجرت کاری به خارج از کشور سفر کنند، میتوانند با کمک خدمات مهاجرت اگنتی با کار تأمین کنی در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای دولتی با راه قانونی و آلمان، بریتانیای کبیر، لیتوا، کره، قطر، ترکیه و دیگر دولت‌ها با مهاجرت مهنتی روند. اگر می‌خواهید طریق شرکت‌ها روید، پیش از آنکه با کسی پول می‌گذرانید، حتماً با مرکز ذخیروی مهاجران که در سراغه شهر دوشنبه کوچه عینی 121 جایگیر شده است، مراجعت نمایید. کارمندان این مرکز می سنجند که در اصل چنین شرکت وجود دارد یا نه و شما را راهنمایی می کنند تا بدام قلابان نیفتید.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دو رمزی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم. مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. در راهای مسکو غریب افتادم، کو دوستی عزیز کی بیا سراغ می، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بیگانه چی داند که چی ها داره غریب، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بیگانه چی داند که چی ها داره غریب. مادر گیریم مکن گیریم مکن من می آیم، مادر گیریم مکن حسم مخور من می آیم، مادر گیریم مکن من می آیم، مادر گیریم مکن حسم مخور من می آیم. وطن وطن گل های تو را بوی کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غم های گذشته را فراموش کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غم‌های غریبی را.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم تکرار جاذبه های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نما. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، این بار و در این هفته در این برنامه راهی خراسان جنوبی می شویم. شرقی ترین نقطه ایران و سومین استان پهناور این کشور که با 10 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران بدل شده است. جاذبه های ایران زمین تلاشی است برای پرده برداری از ظرفیت ها و زیبایی های کمتر دیده شده خراسان جنوبی، سرزمینی که هر قدمش روایتی تازه از تاریخ، طبیعت و فرهنگ ایرانی برای گفتن دارد. این سرزمین که به عنوان دیار دین، دانش و فرهنگ در ایران شناخته می شود، گنجینه ای از شگفتی های تاریخی، طبیعی و فرهنگی را در خود دارد و ما در چند برنامه قصد داریم شما را با ناشناخته های جذاب این دیار آشنا کنیم و همراه شما به این سرزمین شگفت آور سفر کنیم. رطوبت خنک قنات را لمس و و شگفتی تمدن آبی ایرانی را از نزدیک تجربه کنیم و بیابان لود جغرافیای صحرای جهانی ایران برویم. در کاروان سراهای جهانی آن فرصتی برای استراحت و شناخت این مکانهای زیبا قدم بگذاریم و در باغهای سرسبز و خنک در دل گرمای این منطقه از ایران برای لحظاتی بیاساییم و از طبیعت لذت ببریم. پس همراه ما باشید در برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های جاذبه های ایران زمین و به استان خراسان رضوی با ما سفر کنید و شنونده گزارش همکارم باشید تا ما و شما را به این استان ببرد و بیشتر ما را آشنا کند.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتند. اما وقتی بتوانید اتفاق های خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی گفتارهای رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر شوید.
استان خراسان جنوبی با طبیعتی گرم، نعمتهای فراوان و منحصر به فرد، مهد تمدنها، فرهنگهای دیرین و نگینی در دل کبیر است. این استان با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1382 از پیکری استان خراسان جدا گردید. خراسان جنوبی با 151193 کیلومتر مربع مساحت به عنوان سومین استان پهناور کشور، دارای 11 شهرستان، 25 بخش، 61 دهستان و 28 شهر با جمعیت 768898 نفر می باشد. این استان از شمال با استان خراسان رضوی، از غرب با استانهای یزد، اصفهان و سمنان، از جنوب با استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و از شرق با 331 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان هم مرز می باشد که این امر سبب گردیده تا خراسان جنوبی یکی از مهمترین استانهای استراتژیک کشور محسوب گردد.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند می کند، اما بعد ما را به یک داستان سرای حرفه‌ای تبدیل می کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
خراسان جنوبی شامل محدوده ای از استان خراسان بزرگ بوده که در سده های پیشین اوهستان نام داشته است. مارکوپولو در سفرنامه خود از این منطقه با نام تونوکاین یاد کرده که این نام از دو شهر بزرگ ایالت قهستان گرفته شده است. نگاره کال جنگان به عنوان یکی از قدیمی ترین جاذبه های متعلق به دوره اشکانیان است. ثبت بیش از 719 اثر تاریخی، فرهنگی و معنوی گواهی بر پیشینه این استان می باشد. وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی را در این استان فراهم نمود. موقعیت سیاسی و استراتژیک شهر بیرجند سبب گردید تا اولین سازمان آبرسانی در ایران و سومین فرودگاه کشور در این شهر احداث گردد. همچنین در سال 1286 مدرسه شوکتیه به عنوان سومین مدرسه آموزش به سبک جدید تأسیس کردیم. این دیار دامن پرمهرش همچون مادری مهربان، پرورش دهنده علما، فضلا و عرفای بسیار گرانمایه‌ای بوده است. ستارگان بی‌فروغی که در گذشته این دیار درخشیدند و زحمات، خدمات و دستاوردهای آنها همواره در ذهنیت تاریخی ایران و جهان باقی خواهد ماند. حفظ روستاها به عنوان سکونتگاه‌های مولد و نقش‌آفرین در امر تولید و اقتصاد یکی از مهمترین اولویت‌ها در استان است. از همین رو شرکت برق به عنوان بازوی کمکی در حوزه کشاورزی اقدامات گسترده‌ای را در آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در سطح وسیعی از استان صورت داده است. همت و تلاش شبانه روزی کشاورزان سبب گردیده تا خراسان جنوبی رتبه اول جهانی تولید زرشک را از آن خود کند. همچنین این استان رتبه اول محصولات باقی عناب و رتبه دوم تولید زعفران و پنبه را در سطح ایران دارا می باشد. وجود محدودیت‌های زیست محیطی در استان خراسان جنوبی راه را برای ایجاد واحدهای مختلف صنعتی و معدنی هموار نموده است. احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی انواع لاستیک، سیمان، گرانیت، کاشی و سرامیک، کنستانتری مس، کشتارگاه و خوراک دام و طیور، لوله پلی‌اتیلن، اکسید منیزیم، سوله و اسکلت‌های فلزی و شمش منیزیم و همچنین شروع عملیات اجرایی واحدهای تولیدی کوک، فولاد، چدن، پودر آندالوزیت و وجود معادن بزرگ زغال سنگ، بنتونیت، مس، طلا، گرانیت، بازالت و تنها ذخایر منیزیت و آزبست ایران و انجام مطالعات اکتشافی منجر به معرفی 83 محدوده امید بخش معدنی تنها گوشه ای از پتانسیل ها و توانمندی های صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی می باشد. فعالیت 521 واحد صنعتی و 559 واحد معدنی که منجر به اشتغال بیش از 10,748 نفر گردیده و همچنین تشکیل 130 اتحادیه صنفی و فعالیت بیش از 26,000 واحد صنفی که منجر به اشتغال بیش از 60,000 نفر گردیده است، از جمله فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته در استان خراسان جنوبی می باشد. استان خراسان جنوبی با وجود مناطق متعدد کبیری و ظرفیت‌های مختلف در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و وجود نیروی انسانی جوان توانسته با عنایت به نقش تأثیرگذار و بنیادی که در روند روبه رشد و سازنده بخش‌های بزرگ زیرساختی کشور دارد، اقدامات سرنوشت سازی را در کشور رقم بزند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم. دوستان عزیز شنونده، امروزه وقتی نام خراسان به میان می آید، پیش از هر چیز شهر مشهد و جایگاه مذهبی آن در ذهن تداعی می شود. شهری که میزبانی آستان هشتمین امام شیعیان را بر عهده دارد. اما خراسان با همان سرزمین خورشید که به جایگاه طلوع آفتاب منسوب است، در اصل نام ولایتی کهن و گسترده است. سرزمینی که از دیرباز همچون خورشیدی در شرق ایران پهناور می درخشیده و نقش مهمی در تاریخ و هویت این سرزمین
ایفا کرده است. شواهد تاریخی بیانگر آن است که سرزمین خراسان در طول تاریخ هیچگاه دارای مرز ثابت جغرافیایی نبوده و تحت تأثیر عوامل مختلف محدودش همواره کاهش یا گسترش یافته است، به گونه ای که اکثر مورخان و جغرافی نویسان در این زمینه اشتراک نظر ندارند و قولهای متعددی اظهار کردند. اما به طور مسلم سرزمین قدیم خراسان به مراتب گسترده تر از خراسان کنونی بوده و در دوره های قبل و بعد از اسلام به تدریج تغییراتی در مرزهای آن به وجود آمده است. شنونده های عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. ادامه معرفی استان خراسان جنوبی را انشاءالله در هفته آینده تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. تا آن زمان همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
مجدلک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری، در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. قصه تلخ پیکرهای زیر آوار در غزه، تراژدی مردمی که در انتظار استخوان‌های فرزندانشان هستند، در شرایطی که طرف‌های بین‌المللی همه تلاش‌های خود را برای پیدا کردن اجساد چند اسیر مرده صهیونیستی در غزه به کار بستند، هیچ کس توجهی به سرنوشت 10,000 مفقود شده فلسطینی در زیر آوارها و شرایط سخت تیم‌های امدادی فلسطینی برای بیرون کشیدن آنها ندارد. از اولین روز آتش بس در نوار غزه، مدیریت گروه های میدانی دفاع مدنی در غزه در حال بررسی فهرست طولانی از وظایف دشوار تیم های امدادی و نجات برای پیدا کردن پیکرهای شهدای است که از ماهای طولانی در زیر آوار گرفتار شدند. در حالی که طی 2 سال گذشته نسل کشی مداوم رژیم صهیونیستی ضد نوار غزه، تیم های دفاع مدنی علارغم فداکاری ها و تلاش های زیاد نتوانستند اقدام مؤثری برای پیدا کردن مفقودان و بیرون کشیدن پیکرهای شهدا از زیر آوار انجام دهند. بعد از آغاز آتش بس این تیم ها در حال انجام ادامه مأموریت خود هستند، اما در سایه پیشگیری اشغالگران از ورود تجهیزات و ماشینالات سنگین برای آواربرداری، هنوز بیش از 10,000 مفقودی در غزه وجود دارد که پیدا نشدند. بسیج جهانی برای پیدا کردن اجساد چند اسیر اسرائیلی در میان بی‌توجهی کاملی به مفقودان فلسطینی. ابراهیم ابو الرئیش، رئیس تیم‌های میدانی اداره دفاع مدنی غزه، در این زمینه اعلان کرد که امدادگران ساعات طولانی را صرف بیرون کشیدن پیکرهای شهدا از زیر آوارها می‌کنند، اما به دلیل تجزیه این پیکرها طی ماه‌های طولانی به سختی می‌توان بقای استخوان‌های آنها را پیدا کرد. رئیس تیم‌های میدانی امداد دفاع مدنی در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت. خانواده های قربانیان آنها را از روی لباس یا کفش یا وسایل شخصی شناسایی می کنند. جستجوهای تیم های دفاع مدنی مدت زیاد طول می کشد و گاهی وقتها به دلیل نداشتن تجهیزات لازم برای برداشتن آوار بدون یافتن پیکرها بر می گردند. این مسئول دولتی غزه تاکید کرد که تیم دفاع مدنی تجهیزات لازم برای پیدا کردن پیکرهای شهدا ندارد و در بسیاری وقتها مجبورن با دست آوارها را کنار بزنند. وی در ادامه با انتقاد از استانداردهای دوگانه جهانی مقابل مردم فلسطین گفت: واقعا عجیب است که پیدا کردن اجساد 20 اسیر مرده رژیم صهیونیستی در غزه برای جهانیان تا این اندازه اهمیت دارد و از همه منابع موجود برای جستجو و بیرون کشیدن اجساد آنها از زیر آوارها استفاده می شود، در حالی که پیکر نزدیک به 10,000 شهید فلسطینی زیر آوار باقی مانده است بدون اینکه یک اقدام بین المللی برای بیرون کشیدن آنها انجام شود و تجهیزات به این منظور فراهم گردد. امدادگران فلسطینی با دست برای پیدا کردن پیکرهای شهدا تلاش میکنند. عبدالله عبدالرحمن از اعضای ارشد تیم امداد و نجات اداره دفاع مدنی غزه که در پیدا کردن پیکر شهید غادر رباح که حدود 1.5 ماه پیش توسط اشغالگران رژیم صهیونیستی در منطقه تل الهوی در جنوب غربی شهر غزه اعدام شد شرکت داشت. گفت غادر رباح حدود 1.5 ماه قبل بعد از بمباران خانه‌اش توسط جنگنده های ارتش اشغالگر صهیونیستی و در حالی که هنوز زنده بود با تیم های امدادی و نجات تماس برقرار کرد، اما صهیونیست ها مانع رسیدن گروه نجات به او شدند. و افزود: ما برای پیدا کردن پیکر این شهید تلاش زیادی کردیم و با دست خالی و بدون هیچ گونه تجهیزات امنی مشغول کندن زمین شدیم. خانواده او به شدت منتظر بودند و ما میترسیدیم که تلاش هایمون به نتیجه نرسد. در نهایت با زحمات فراوان توانستیم به پیکر شهید غادربا برسیم و خانواده اش را آرام کنیم. تراژدی مردمی که در انتظار استخوان‌های فرزندانشان هستند. این مسئول اداره دفاع مدنی غزه گفت: ببینید، ما در چنین شرایط قرار داریم که بزرگترین نگرانی مردمانمون پیدا کردن استخوان‌های فرزندانشان برای دفن است. خانواده‌های غزه را تصور کنید که ماه‌ها بعد از دست دادن فرزندانشان منتظر می‌مانند و در نهایت چند استخوان پیدا می‌کنند و برخی حتی این استخوان‌ها را هم پیدا نمی‌کنند. واقعا یک انسان چگونه میتواند این درد را تحمل کند؟ منابع دولتی غزه گزارش دادند که نیروی دفاع مدنی با دست خالی و بدون هیچ گونه تجهیزات امنی حفاری میکنند و به همین دلیل در معرض خطرات زیادی از جمله ریزش ناگهانی آوارها قرار دارند. علاوه بر آن، برخورد آنها با پیکرهای شهدا که در حال تجزیه بوده و بوی بسیار بد از خود ساطع میکنند میتوان منجر به ابتلای این نیروها و بیماری های کشنده و دردناک شوند. اما با این حال آنها به امداد مأموریت بشر دوستانه خود اصرار دارند. قصه تلخ 10,000 مفقود در غزه. محمود بسل سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه اعلان کرد که از زمان آغاز آتش بس تا کنون تیم‌های ما پیکرهای نزدیک به 300 شهید را از زیر آوار بیرون کشیدند و برخی از این پیکرها کاملا متلاشی شده است و برخی دیگر هم چند تیکه استخوان مانده است. و افزود: ما بقیه برخی از پیکرها و اعضای بدنها را از خیابانها و از زیر آوار ساختمانها پیدا میکنیم. کنیم، اما هنوز هزاران پیکر زیر آوارها ماندند و پیدا کردن آنها به دلیل کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین بسیار دشوار است. این مسئول دولت غزه تاکید کرد تیم‌های دفاعی مدنی به صورت شبانه روزی در شرایط بسیار دشوار کار می‌کنند و برای انجام وظایف خود به تجهیزات پیشرفته و سنگین نیاز مبرم دارند. روزانه ده‌ها درخواست از خانواده‌ها به اداره دفاع مدنی می‌رسد که خواستار پیدا کردن پیکرهای عزیزانشان از زیر آوار هستند. محمود بسل اظهار داشت به این منظور اداره دفاع مدنی فهرستی از نیازهای اضطراری و الزامات فنی برای عملیات بازیابی را به همه سازمان‌های بین‌المللی ارائه کرده است. یک تصمیم سیاسی بین‌المللی فوری لازم است تا تیم‌های دفاع مدنی بتوانند کار کنند و رنج‌های عظیم انسانی که مردم غزه متحمل می‌شوند را تا حد کاهش دهند. وی در پایان تأکید کرد پیکرهای نزدیک به 10,000 شهید در طول 2 سال جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد غزه زیر آوار باقی مانده است و هیچ اقدام مؤثری از سوی جامعه بین المللی یا سازمان‌های بشردوستانه برای پیدا کردن آنها صورت نگرفته است. بر اساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، تعداد مفقودان در این باریکه از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ضد غزه در 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 10,000 نفر رسیده است. البته وزارت بهداشت و دولت غزه به دلیل نبود امکانات کافی و نابودی همه تجهیزات در جنگ وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد غزه نمیتوانند آمار دقیق شهدا و مفقود شدگان را تخمین بزنند و بر اساس اعلام نهادهای جهانی آمار واقعی قربانیان 40% بیشتر از آماری است که وزارت بهداشت غزه می‌دهد. شنوندگان عزیز، گزارش را از مدفون ماندن پیکر شهدا زیر آوارها در نوار غزه را با هم میشنویم.
توقیع اتفاق وقف اطلاق نار بین الفصائل الفلسطینیه و کیان العدو.
با وجود امضای توافق توقف درگیری ها میان گروه های فلسطینی و رژیم صهیونیستی در نوار غزه، وضع این منطقه همچنان فاجعه بار است و حملات رژیم صهیونیستی ادامه دارد. یکی از مشکلات نوار غزه مدفون ماندن پیکر حدود 10,000 شهید در زیر آوار خانه هاست. گروه های دفاع شهری غزه هر روز تلاش می کنند تعدادی از پیکر شهدا را از زیر آوار خارج کنند، اما با توجه به نبود امکانات، کمبود سوخت برای ماشین‌آلات و تعداد زیاد مفقودان، کار این نیروها با مشکلات جدی روبروست. با این حال خانواده های شهدا چشم انتظار پیدا شدن پیکر عزیزان خود هستند و لحظه به لحظه حال نیروهای دفاع شهری را دنبال می کنند.
جهات هذه بكورة مشروع إدارة شل الجثامين في قطاع غزة وهذه نموذج.
تلاش میکنیم پیکر شهدا را از زیر آوارها خارج کنیم. اینجا نمونه ای از این کار را میبینید که با چه سختی و با هماهنگی صلیب سرخ در حال انجامه. همه جهان شاهد بودند که برای یافتن جسد نظامیان صهیونیست چگونه ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز وارد نوار غزه شد. کمبود امکانات ما را با مشکل مواجه کرده. همونطور که می‌بینید بیل‌های مکانیکی ما قدیمی هستند و ماشین‌آلات دیگه‌ای هم در اختیار نداریم.
من تنها بازمانده خانواده ام هستم. خانه ما بمباران و تخریب شد، اما با گذشت 2 سال پیکر خانواده ام همچنان زیر آوار است. تجهیزات و امکاناتی نداشتیم و الان هم با کمبود امکانات روبرو هستیم. اکنون نیروهای دفاع شهری موفق شدند تعدادی از پیکرها را پیدا کنند.
نضال علیان، خبر گزاریه، صدف سیما، غزه.
بنابراین به نظر می رسد که تعداد مفقودان هم همانند شهدا بسیار بیشتر از چیزی باشد که توسط وزارت بهداشت غزه اعلان شده است. ارزیابی ها نشان می دهد که بسیاری از مفقودان به شهادت رسیدند و پیکرهای آنها زیر آوار مانده است و به دلیل حجم زیاد آوار و نبود امکانات تیم های امدادی نتوانستند پیکرهای این افراد را از زیر آوار بیرون بیاورند. همچنین ارتش اشغالگر همواره مانع از انجام تیم های بین المللی و اداره دفاع مدنی غزه برای آوار برداری و نجات مجروحان و بیرون کشیدن پیکرهای شهدا شده است.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه فارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام‌رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.irs
خب دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه ها نزدیک میشویم. در این لحظه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی با ما همراه باشید. درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت فلان نعمتی دارد بی قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در قضای آن توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را دید لب فرو هشته و تند نشسته. برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت